سلام به تمام عزیزانی که حاضر در این اتاق زوم هستند و شنوندگان رادیو پویا و بینندگان تلویزیون میهن و دوستانی که در کلاب هاوس این برنامه رو دنبال میکنند. من سعید پورعبدالله از طرف جمعیت سوسیال دموکراسی این روز را که نماد روز عدالت خواهی کارگران و زحمتکشان جهان است رو به تمامی کارگران و مزدبگیران ایران و جهان تبریک گفت و به امید جهانی بهتر برای تمامی آحاد بشر همایش امروز را تحت عنوان آزادی، عدالت و همبستگی ملی را شروع می‌کند. جمعیت سوسیال دموکراسی با اعتقاد بر عدالت اجتماعی، آزادی و دموکراسی بر این باور است که دستیابی به این مهم تنها و تنها با همبستگی ملی اتفاق خواهد افتاد. و در این راستا در همایش‌های قبلی خود با نهله‌های فکری متفاوت اما باورمند به دموکراسی و حقوق بشر پای گفتگو نشسته و با امید آنکه در این مسیر بتوانیم با همبستگی ملی همراه با شما عزیزان برای گذار از نکبت جمهوری اسلامی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس دموکراسی و عدالت اجتماعی آینده‌ای بهتر و پاینده که با انسان و طبیعت در صلح باشد همراه باشید. خدمت تمام عزیزان که دوستان برنامه رو اینجور پیش می‌بریم که هر کدوم از سخنرانان سعی کنن صحبتاشون رو در 5 دقیقه جمع و جور کنن و در قسمت دوم ما سوال و جواب داریم که بین قسمت اول و دوم 5 دقیقه بریک داریم که دوستان سوالاشون رو میتونن در چت بزنن و بقیه دوستانی هم که در کلاب هاوس هستن میتونن در اونجا سوالشون رو مطرح بکنن. امیدواریم بتونیم بگیریم و 5 دقیقه‌ای که در بریک هستیم سوالاتون رو لطف کنید در اونجا بپرسید. با اجازه از همه شما خواهش میکنم خانم هنگامه عباسی از طرف جمعیت سوسیال دموکراسی صحبتشون رو شروع کنه. خانم عباسی میکروفون خدمت شما.
با درود و شاد باش به مناسبت 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر که گرچه کارگر در میهن ما با تمام مبارزات و جانفشانی ها به جز در مواردی بسیار نادر و کوتاه به حقوق برحقشون دست نیافتند. اونا در حکومت اسلامی بی عدالتی و ستمگری رو که عامل اصلی ناکامیشون است اوریانتر از دورهای پیشین شاهدند. ما میدونیم که امروز اختناق، فقر، بیکاری و انواع آسیب‌های اجتماعی در میهنمون بیداد میکنه. اما نیروی اجتماعی که بتونه پیروز بر این مشکلات باشه و جامعه رو به سوی آزادی و آبادی و رفاه هدایت کنه هنوز شکل نگرفته. نیروی اجتماعی که کارگران و زحمتکشان و همه مزدبگیران میبایستی ستون فقرات اون باشند. عدم موفقیت طبقه کارگر در ایفای نقش خودش در شکلگیری یک نیروی اجتماعی تاثیرگذار در وطنمون دلایل زیادی داره. از حضور جانسخت استبدادی تاریخی و حاکمیت رژیم های سرکوبگر و کارگر ستیز گرفته تا ضعفایی که متوجه خود کارگرانه. بدون تردید دلایل تاریخی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در بروز ضعف و لغزش در این طبقه نقش داشته و داره. و در شرایط کنونی در کنار اعمال سیاست‌های سرکوبگرانه و استثمارگرانه رژیم فاسد اسلامی، پراکندگی و فقدان اتحاد و همبستگی میان لایه‌های گوناگون این طبقه نقش مهمی در ناتوانی و ناکامی کارگران برای رسیدن به خواستهاشون ایفا می‌کنه. فقدان ارتباط ارگانیک و اتحاد و همبستگی بین کارگران، معلمان، دانشجویان، کارمندان، زنان، اهل قلم و سایر گروه‌های اجتماعی هم در بروز و تداوم ناکامی‌های کارگران در دستیابی به خواست‌های صنفی و سیاسی بی‌تأثیر نبوده. کارگران همراه با معلمان و دیگر مزدبگیران ایران ببخشید. کارگران همراه با معلمان و دیگر مزدبگیران ایران با مشکل‌های متعددی در زندگی شخصی و عرصه کاری خود در دست به گریبانند. اساسی ترین مشکل کارگران و مزدبگیران کشورمون در شرایط کنونی ناهمخوانی و دستمزدها با نرخ تورم و تأمین حداقل سطح زندگی. این وضعیت زمانی بحرانی تر میشه که پرداخت دستمزدهای ناچیز هم حتی تا چندین ماه به تعویق میفته. تورم افسارگسیخته و بسته شدن کارخونه ها که عواقب وخیم اجتماعی و روانی برای کارگران و زحمتکشان به بار میاره، موزلیه که حکومت اسلامی قادر به حل اون نبوده و نخواهد بود. و ما راه رهایی از این وضعیت، اتحاد در عمل و همبستگی درون طبقاتی، اتحاد در عمل و همبستگی با دیگر نیروهای اجتماعی دموکراسی خواهد. راه رهایی آگاهی، تشکل و سازمان یافتن. جمهوری اسلامی با بکارگیری انواع شیوه ها و ابزارها مانع ایجاد و ادامه حیات تشکل های مستقل کارگران و معلمان و دیگر اقشار و گروه های صنفی و مدنی میشه. فشار به رهبران و فعالین کارگری و معلمان از جمله اخراج از کار، دستگیری، زندان، شکنجه، تبعید و فشار بر آنها و اعضای خانوادهشون و ساخت و پرداخت تشکل‌های وابسته و دروغین گواه ماهیت ضد کارگری و ضد انسانی جمهوری اسلامی. کارگران با سلاح آگاهی، تشکل و همبستگی قادر به عقب روندن و به زانو در آوردن حکومت اسلامی خواهند شد. با فاصله گرفتن از خودمحوری ها و فرق گرایی های سیاسی و ایدئولوژیک، با اتحاد و هماهنگی میشه زمینه رو برای پیروزی های بزرگ فراهم کرد. با امید آن روز.
سپاس بیکران از شما خانم عباسی. آقای عمر مینایی تشریف دارن؟ سپاس و درود بر شما جناب مینایی عزیز. آقای مینایی از فعالین کارگری، میکروفون خدمت شما، بفرمایید.
بله، سلام عرض ادب دارم خدمت همه دوستان شرکت کننده و بینندگان.
آقای مینایی امکان داره صدای میکروفونتون یکم بالاتر ببرید؟ صدای شما ضعیفه، ممکن یکم صداتون بالا ببرید؟
حالا
بفرمایید.
بهتر شد؟
بله بفرمایید.
پیش اول مهم روز دهانی طبقه کارگر رو به همه شما عزیزان و تمام آزادی خواهان و برابری طلبان تبریک میگویم. ما امروز در شرایط دور هم جمع شدیم که در سال گذشته بیش از 1100 حرکت اعتراضی تجمع اعتصاب صنفی در ایران شکل گرفت. دستاورده بسیار مهمی این اعتراضاتش اینم این بود که فریاد زده شد کارگر، معلم، دانشجو و بخشای دیگر که گاهن از اتحاد و همبستگی معمولا بدور بودند شعار اون اتحاد و همبستگی سر داده شد. این نوید بسیار بزرگی بود، این خوشحال کننده است که طبقه کارگر ایران، مزدگیران ایران و مردم ستم دیده دارن مطالباتشون رو به همدیگه نزدیک میکنن، دارن به اون درد و رنج و همسرنوشتی که دارن نزدیکتر میشن، دارن خواسته و مطالبات محوری خود را مطرح میکنن و این بسیار خوشحال کننده است. متاسفانه با وجود تمام این نکات مثبتی که در جنبش کارگری بود، با توجه به مطالباتی که مطرح شد که از مطالبه محوری صرفا دستمزدهای معوقه را پرداخت کنید، رفت به سمتی که باید دستمزدها رو باید بر اساس آنچه که فعالین مستقل کارگری کردن اون دستمزدها رو به اون شکل پرداخت کنید، تا این حد طبقه کارگر ایران بخشای پیشرفت بشه کارگر ایران فریاد زدن. اما متاسفانه خود در 12 ماه گذشته 69 کارگر و فعال کارگری بازداشت شدن. همکنون که ما داریم دور هم جمع شده ایم، تعداد زیادی از فعالین کارگری در شهرهای مختلف کردستان و ایران به ادارات امنیتی رخانده شدن که این روز که روز همبستگی طبقه کارگر دور هم جمع نشن، کنار هم نباشن. رژیم به شکلهای مختلف تلاش کرده تا این 40 سال در میان فعالین کارگری بخش های پیشرویتون بشه، طبقه کارگر تشتت و پراکندگی و سندستگی ایجاد بکنه. خوشبختانه با وجود اینکه تا حدی این تفرقه و نفاق وجود داشته، اما کماکان میبینیم جنبش کارگری هر روز به همدیگه نزدیکتر میشه. جنبش کارگری امسال قدمهاش رو جلوتر گذاشت، بخش های مختلف، گرایشات مختلف در درون جنبش دور هم جمع شده، حتی نامه های مشترکی رو تصویر کردن، خودشون رو برای روز جهانی کارگر آماده کردن، معلمین برای اولین بار در 11 اردیبهشت فراخوان دادن، شورای هماهنگی تشکلات صنفی این فراخوانی که این شورا داده این نقطه عطف و یک خاطره بسیار خوشایندی در جنبش کارگری ایران که معلمین این بار در کنار طبقه کارگر و برای اون مطالبات مشترکشون، برای اون درد مشترکشون وارد عرصه عمل شدن. در کنار معلمین دانش آموزان اومدن، خانواده دانش آموزان اومدن، بخش های مختلف مردم اومدن، از معلمین دفاع کردن. بیش از 100 شهر در جیر اعتراضات معلمین شد. اینها همه نکات قوت جنبش کارگری ما بود. امیدوار هستیم در سال پیش رو این اتحاد و همبستگی در بین بخش‌های مختلف جنبش کارگری، مردم آری از ستم و بی‌عدالتی، کارگران شادی پروژه‌ای پیمانی، معلمان حق تدریسی، نهضتی پیمانی، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان، زنان بیزار از تبعیض و بی‌عدالتی، جوانان بیکار جویای کار، کولبران، سوختبران، تمام مردم محروم و ستمدیده در کنار هم باشند، در کنار هم باشند تا بتوان اون توحد و یک پارچه در کنار هم نباشند، تا زمانی که کارگران ستمدیدگان تشکلات مستقل خودشون به هر شکل که خودشون مناسب میدونن تشکل فشارها رو سه بر حاز معیشتی و امنیتی بر طبقه کارگر و تمام مردم محروم و ستمدیده و آزادی خواه تحمیل خواهد کرد. سپاسگزارم از اینکه در اختیار من گذاشتید. من کماکان در خدمت عبدالله صحبت تمام شد. ممنون، سپاسگزارم.
سپاس بیکران از شما جناب
آقای پور عبدالله.
خیلی ممنون جناب مینایی.
آقای پور عبدالله صدای منو ندارید اینگر؟
بله بله صداتونو داریم، صداتونو داریم. امیدوارم در قسمت سوال و جواب کانکشن بهتری داشته.
سپاسگزارم. خیلی عذر میخوام اینگر من حد شده میدونن بودی شما. سپاسگزارم.
بله. یک دنیا از لطفتون ممنونم. البته دوستان همه میدونن وضعیت فقمر شما در ایران و بگذاریم. در این قسمت اگه خانم منصوری آمادگی دارن خواهش میکنم خانم منصوری خانم نرگس منصوری وای جان اگه امکان دارین تصویر رو بسیار عالی تا زمانی که خانم من دوستان این ارتباط با داخل و این دوستان ایران یه مقدار مشکلات خودش هم داره. در هر صورت میتونم از خانم شهلا دانشور خواهش کنم صحبتشون رو ایشون بفرمان تا ببینیم مسئله حل بشه یا نه. خانم شهلا دانشور عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری، با تشکر و سپاس از پذیرش دعوت ما. خانم دانشور بفرمان.
سلام میکنم خدمت همه شما عزیزان. صدای من رو دارید تا ادامه بدم؟
بله بله صدای شما.
بسیار خوب، تشکر میکنم از اینکه من رو به این همایش دعوت کردید. شاد باش میگم اول ماه مهر رو، روز جهانی کارگر رو. قبل از اینکه صحبتم شروع بکنم به دستگیری های امروز اشاره میکنم. بنا به خبری که مشخصا برای فریدم نا کمپین برای آزادی کارگران زندانی ارسال شد از طریق دوست گرامی ما آقای فرهاد میرزایی، دستگیری های شد امروز. آقای جعفر ابراهیمی، اکبر باقانی، محمد حبیبی، رسول بوداقی، همینطور در شما در گیران حبیب مراد علی بیگی، عمو سفر و آقای بهشتی دستگیر شدن. در خوزستان آقای شیروانی رو که قرار بود فردا احضار بشن رو به منزلشون ریختن. تعداد از فعالین کارگری رو احضار کردن در سنندج به ویژه. عثمان اسماعیلی یکی از فعالین شناخته شده، یکی از کاراکترهای ویژه روز جهانی کارگر رو دستگیر کردن. به نظر من اولین واکنش هر همایشی در آستانه اول ماه مه باید محکوم کردن این دستگیری ها و حمایت از فعالین کارگری و معلمین باشه. به ویژه کارزار برای در دفاع از معلمان و مبارزاتشون بسیار مهمه، به خاطر اینکه یک سنگر مهم جنبش کارگری و جنبش های مردمی معلمان هستن تو این مقطع. و این نکته ای که من فکر کردم جا داره، اهمیت داره در آستانه اول ماه مه روش تاکید کنیم. امسال اول ماه مه تدارکی که برای اون دیده شده یکی از اجتماعی ترین و رزمنده ترین صحنه ها رو ما شاهدش هستیم. معلمان با فراخوان اول ماه مه، معلمان که سابقه برپایی تجمع در 2300 شهر رو داشتن، الگویی از اعتصاب و تجمعات رو به جامعه ارائه دادن، فراخواندنده اون هستن. میگن دانش آموزای ما، خانواده هاشون کارگر و زحمت کشن، ما خواستمون جواب نگرفته. این روز ما بازنشسته روز یک شنبه اعتراضشون رو گفتن روز گرامی داشت اول ماهمه در سطح سراسری تشکل بزرگ به صورت تجمعات بزرگ. معلم ها شهر به شهر بیانیه دادن، دارن میگن که ما هم میاییم. کارگران فولاد اهواز میگن که زندگیشون تو خطره، کارشون تو خطره و اول ماهمه میان و صدای اعتراضشون بلند میکنن. کارگران نیشکر هفتپه اعلام کردن که در محل سنگر این روز رو گرامی میدارن و قطعنامه های جمعی و مشترک اتحاد جنبش های اجتماعی رو داره به نمایش میذاره. قطعنامه هایی که میبینیم از تشکل های دفاع از حقوق کارگر، معلمان، حقوق زنان و بخش های مختلف دانشجویان همه امضا کردن، با 24 امضا، با 10 امضا، با 8 امضا، با امضاهای مختلف، همه به دردهای مشترک تاکید میکنن اون قطعنامه ها بر مسئله مسائل معیشتی که پدر مردم رو در برده، فقر، گرانی، بیکاری، بیتأمینی، دوزی ها، اختلاس ها، نابرابری، تبعیض، جون مردم رو به لبشون رسونده و امروز معیشت و مسئله زندگی شده محور سیاست و جامعه. همه بخشای جامعه ما شاهد شکل‌گیری یک جنبش عظیم قدرتمند بر سر این مسئله هستیم، بر سر معیشت، منزلت و حقوق انسانی هستیم. و جالب اینه که در رأس این مبارزه اجتماعی طبقه کارگر قرار داره، قدرتمند، قدرتمندتر از هر دوره. ما شاهد به میدان اومدن کارگران نفت هستیم با اعتصابشون. سال گذشته اعتصاب هزاران کارگر نفت رو داشتیم و امسال اعتصاباتشون رو آغاز کردن. دست بردن به ساختارهای سیاسی اقتصادی حاکم، میگن دست پیمانکاران کوتاه، قوانین ویژه اقتصادی لغو و حق حقوقشون رو میگن حقوق هیچ کارگری نباید کمتر از 16 میلیون باشه، درمان رایگان، تحصیل رایگان. اینو گفتمانهای همه جامعه است، تو کف خیابونه. میگن که تبعیض نمیخوایم، نابرابری نمیخوایم، فاصله طبقاتی نمیخوایم. امروز که نمیشه گفت طبقه کارگر پراکنده است. امروز وقتی میبینیم هزاران کارگر نفت دیوارهای پادگانی نفت رو شکستن و اعتصاب میکنن، یعنی متشکل بودن، یعنی درجه بالایی از قدرت. وقتی که معلمان تو چون سطحی اعتراض میکنن، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان که در برگرفت گیرنده نمایندگان تشکلهای مختلف شهرهای مختلف هستش، همه اینها نشوندنده درجه سازمان یافتگی مبارزات است. به باور من امروز اوضاع بسیار جلوتر از سال 98 خیزش خوزستان رو داشتیم، کشاورزان رو از تحریرشون رو داشتیم، و امروز فرقش اینه که طبقه کارگر در رأس جامعه داره جلو میره با آلترناتیو های رادیکال خودش، با آلترناتیو شورایی خودش. کف خیابون امروز دارن به باور من سوسیالیسم رو فریاد میزنن. وقتی میگن معیشت، منزلت حق مسلم ماست، وقتی میگن حقوقهای نجومی، فلاکت عمومی، وقتی که دارن به تبعیض و نابرابری و اختلاس ها و این بساط سرمایه‌داری و مافیایی حاکم اعتراض میکنن، و این شادی بخشه. این اول ماهمه امسال این رنگو داره، تا همینجا پیام خودش رو اول ماهمه رسونده. جمهوری اسلامی میخواد جلو اینو بگیره یا نگیره. طبقه کارگر، معلمان، بازنشستگان پیروزن. زنده با دست تمام این فراخواندگان رو به گرمی میفشارم، درود میگم. و اتحاد واقعی، اتحاد این جنبش هاست، یعنی این جنبش ها کنار هم دیگه بر سر مطالبات سراسری، بر سر یک زندگی انسانی و یک معیشت انسانی. و این رو میبینیم قدنامه های اول ماهمه امسال داره بیان میکنن نمایندگان. اعتصابات سراسری به یک درجه شکل گرفته، راه نشون داده. نفس رو داشتیم، معلمان رو داشتیم و بخشای دیگر رو داشتیم. امروز نتیجه این اعتصابات، جامعه داره میره به طرف اعتصاب عمومی، جامعه داره میره برای جارو کردن کل بساط توحش حاکم و نوید یک انقلابی انسانی شایسته انسان. و به باور من یک انقلابی که داره تو کف خیابون سوسیالیست رو فریاد میزنه. این ادعای من نیست، این رو در شعارها و گفتمانها و قطعنامه‌ها و بیانیه‌ها میبینیم. جنبش زنان رو در کنار جنبش کارگری میبینیم. در 8 مارس نماد اون رو دیدیم، چگونه کارگران، معلمان، بازنشستگان، خانواده دادخواه، همه از 8 مارس صحبت کردن و امروز همه کنار هم ایستادن و از اول ماهنه صحبت میکن. این مشخصه اوضاع سیاسی امروزه و این قدرت ماست، نیرو ماست. من بسیار خوشبینم به این اوضاع و زنده باد اول ماهمه و پیش به سوی یک جامعه شاد و انسانی. متشکرم.
سپاس بیکران بر شما خانم دانشفر. خانم منصوری هنوز مشکل ارتباط گیری دارن، الان هم تماس گرفتن، مشکل دارن. در هر صورت امیدوارم مشکلشون برطرف بشه. در اینجا خواهش میکنم از آقای فاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران. آقای خسروی در خدمت شما است.
سلام دارم خدمت شما. صدای من مشکل نداره؟
نه صداتون خیلی خوب.
بسیار عالی. عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و همه مهمانان و حاضرین و بینندگان برنامه‌تون و تبریک میگم فرارسیدن روز جهانی کارگر رو به تمامی کارگران و زحمتکشان جهان و به خصوص کارگران در ایران. واقعیتش اینه که دوستان در صحبت‌های قبلی به نمای کلی و حتی اشاراتی به اجزای مبارزات کارگران در ایران داشتن و صحبت‌های بسیار مفیدی رو شاهد بودیم. واقعیتش اینه که کارگران ایران سال هاست که مطالبات انباشته شده و سرکوب شده ای دارن که حاکمیت به شدت در مقابلش به عنوان یک سد عمل میکنه. یعنی اینکه اساسا ساختارش اینه که اجازه تحقق مطالبات کارگران رو نمیده، نه تنها کارگران بلکه کل مزدبگیران در جامعه ایران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و همه بخش‌های مزدبگیر امروز در جامعه ایران در عرصه هستن، در عرصه مبارزه هستن و تلاش میکنن که مطالبات و خواسته هاشون محقق بشه. واقعیتش اینه که شرایط خاص اقتصادی و معیشتی که امروز به کل کارگران و مزدبگیران در جامعه ایران تحمیل شده، یک بستر مشترکی رو برای مطالبات تمامی مزدبگیران در ایران و اکثریت جامعه ایران به وجود آورده. اونم مسئله تأمین معیشت هستش. ما شاهد هستیم که خانواده های کارگران و سایر مزدبگیران در ایران در آستانه فروپاشی اقتصادی و اجتماعی قرار گرفتن، وضعیتی که به هیچ عنوان تداومش ممکن نیست و به هر حال جامعه ایران جنبش اعتراضی کارگران و مزدبگیران به پا خواسته که از این وضعیت گذر کنه و به هر حال شرایط رو به نوعی دیگر تغییر بده. این در مقابل این تلاش و مطالبه گری گروه های مختلف مزدبگیر، حاکمیتی وجود داره که به عنوان نماینده یک طبقه سرمایه‌دار در ایران مانع از تحقق کل مطالبات مزدبگیران در ایران میشه. این مانع شدن و این سرکوب گسترده‌ای که امروز روز دهم اردیبهشت 1401 شنبه بسیار شدیدتری از اون رو دیدیم، حمله به فعالین معلمان و کارگران، احضار، بازداشت و تهدید برای جلوگیری از برگزاری تجمعات روز کارگر، خودش یک رویارویی شدیدی رو داره به طبقه کارگر و مزدبگیران ایران تحمیل میکنه و به هر حال در نهایت مزدبگیران در ایران و جنبش های مطالباتی و اعتراضیشون ناچارن به مساف این مناسبات برن، به مساف این ساختار سیاسی و اقتصادی برن و برای اینکه کوچکترین تا بزرگترین مطالباتشون که میخوان محقق بشه ناچارن که اقدام بکنن و تلاش بکنن که یک تغییرات بنیادینی در جامعه ایران ایجاد بشه. اما جدای از این مباحث کلی که دوستان خیلی بهتر اشاره کردن، من میخوام از یک زاویه دیگه مسئله رو مطرح کنم که بینندگان و شنوندگان شما به خاطر حالا شرایطی که دارن در میون بگذارم یک مسیر رو. اون همینه که در مشخصا در دو دهه گذشته که جنبش کارگری و جنبش معلمان و مزدبگیران دیگه قد علم کردن و به عرصه اعتراض در سطح دیگه ای اومدن، این فعالین میخوام از اون زاویه به مسئله نگاه کنیم که چه هزینه هایی، چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی، چه هزینه هایی و تاوان هایی برای هر کدوم از این فعالین تحمیل شده. خطر بازداشت، دستگیری، اخراج از کار و مشکلات زیاد و عدیدهی که برای فعالین به وجود اومده تصویری هست که نه اینکه دنیا از این بیخبر باشه، اما خیلی نزدیکتر من میخوام به بعضی از مسائل اشاره کنم. اینکه ما اسماعیل عبدی رو داریم که 7 سال در زندان صرفا به جرم مطالبه گری و مطالبات و خواسته های صنفی معلمان رو مطرح کرده. ما همین الان علیرضا ثقفی رو در زندان داریم که به خاطر مشکل قلبی و فشار خون جونش در خطره. مرتضی سیدی رو در بازداشت داریم که در روزی که به خونش حمله کردن که دستگیرش بکنن، جلوی چشم دختر بچهش این اتفاق صورت گرفته. جعفر عظیم‌زاده سال 95 بعد از 64 روز قضا در آستانه مرگ قرار گرفت و ناچار شدن به خاطر اینکه رو دست اینها نمیره در بیمارستان این رو به مرخصی بفرستن یا به هر حال به نوعی آزادش بکنن و خیلی از اتفاقات دیگه. ما شاهرخ زمانی رو داشتیم که در زندان کشته شد. اینها هزینه هایی است که به فعالین تحمیل شده. خیلی نزدیکتر من از حتی میتونم از تجارب و نمونه های شخصی خودم صحبت بکنم که چگونه مثلا به خاطر قرائت یک قطعنامه روز جهانی کارگر زمانی که خود من رو سال 88 مثلا دستگیر کردن مورد شکنجه و آزار قرار گرفتم، یا اینکه در برادر من رو به خاطر اینکه پیگیر وضعیت بازداشت من میشد رو به داخل ساختمان اداره اطلاعات در سنندج میبردن و شکنجه دادن و تمام بدنش رو کبود کردن، و یا در طول این سالها خانواده من مادر من رو تحت فشار قرار میدادن و مورد آزار و شکنجه قرار میدادن، تهدید میکردن که دست از فعالیت‌های مطالباتیمون بکشیم. این نمونه کوچکی است، یعنی من کمترین هزینه رو در مقابل ده ها و صدها فعال جنبش و مطالبه‌ای دادم. من صرفا این مسائل رو اشاره کردم که از نزدیک بینندگان و حضاری که در این جلسه حضور دارن شاهد باشن و بدونن چه هزینه ها و چه تاوان هایی رو فعالین جنبش های مطالباتی در ایران متحمل میشن. این مسئله مطرح شدنش به خاطر این بود که خب من کاملا در جریان هستم که فعالینی که همین الان به کارزار حمایت از کارگران زندانی خام دانشمند اشاره کردن، من در جریان هستم که چه فعالیت های گسترده‌ای در خارج از ایران صورت میگیره برای حمایت از کارگران و فعالینی که به خاطر فعالیت ها و حضورشون در جنبش های مطالباتی در زندان هستن یا مورد بازداشت و تهدید قرار میگیرن. اما میخوام از این فرصت استفاده بکنم و این مسئله رو مطرح بکنم که جامعه ایران و کارگران و معلمانی که در آستانه خطر بازداشت و زندان و تهدید قرار میگیرن، خانواده هاشون رو حتی در آستانه فروپاشی قرار میدن نهادهای امنیتی، نیاز به این دارن که بیشتر صداشون برسه، نیاز به این دارن که هر یک نفر در هر جایی از دنیا که امکانش هست به مثابه یک تشکل، به مثابه یک نهاد عمل بکنه و حمایت‌های بین‌المللی و گسترده‌ای رو برای کارگران و مزدبگیران در جامعه ایران بتونه رقم بزنه. واقعیتش اینه که طبقه کارگر در ایران داره میره که تغییرات بنیادین و اساسی در جامعه ایران ایجاد بکنه. این یک صحبت یا یک تحلیل نیست، این شواهد عینی رو که همین امروز همه ما در جامعه ایران میبینیم و شاهدش هستیم نشون میده. امروز این جو شرف‌انگیز و شورانگیزی رو که به خاطر برگزاری اول ماه مه فردا و اتحاد عمل کارگران و معلمان و بازنشستگان شاهدش هستیم، پشت این مسئله، پشت این شور و شعف و هیجان و جوی که وجود داره فعالینی هستن که زندگیشون در آستانه فروپاشی قرار گرفته، تهدید میشن. همین امروز تصاویر رو از خونه رسول بداغی من دیدم که چگونه حمله کرده بودن، همه شیشه ها رو شکسته بودن، جلوی چشم همسر و بچه و اینا این آدم رو به شکل فجیع بازداشت میکنن و میبرن. بحثم اصلا حمایت به شکل فردی نیست، حمایت باید به شکلی باشه که به جنبش کارگری و جنبش اعتراضی کارگران و مزدبگیران در ایران بتونه کمک بکنه و یک قدم اون رو جلو ببره. مشخصا ما در ماه آینده شاهد هستیم که اجلاس سازمان جهانی کار باز هم در جریان خواهد بود. در این اجلاس همیشه حکومت ایران نمایندگانی رو میفرسته که در اون اجلاس در مقابل نمایندگان سایر کشورها دروغ تحویل میدن و شرایط کارگران در ایران رو به یه شکل دیگه ای عنوان میکنن و نمایش میدن. ما کارگران ایران همیشه در بیانیه هامون، در مکاتباتمون این رو عنوان کردیم که خواهان این هستیم که اعمال فشار بشه که جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که در ایران کارگران رو مورد نقض آشکار حقوق انسانیشون قرار میده تحت فشار قرار بگیرن و از سازمان جهانی کار اخراج بشن. هر سازمانی، هر تشکلی و هر نهادی در سطح دنیا در این راستا و در راستای اعمال فشار به حاکمیت در ایران برای اینکه دست از اعمال فشار و آزار کارگران و معلمان برداره داره اقدام میکنه. به نظر من بخشی از جنبش کارگری در ایران هستش و باید اون جنبش رو تقویت کرد و از همین فرصت استفاده میکنم یک بار دیگه اعلام میکنم که تمامی دوستان و دغدغه‌مندانی که در کشورهای مختلف هستند و امکان این رو دارن که به این جنبش بپیوندن و اعمال فشار بکنن و حمایت های بین المللی رو برای جنبش کارگران و معلمان و مزدبگیران در ایران جلب بکنن و مشخصا حتی برای افراد و آحاد فعالی که در جنبش های اعتراضی در ایران مورد آزار و شکنجه و زندان قرار گرفتن، هر چقدر بشه حمایت جلب کرد این کاریست که بسیار ضروری و باید انجام بشه. من یک بار دیگه از دوستانی که احتمالاً از فعالین کارگری و کارگرانی که همکنون در زندان و بازداشت هستن سعی می‌کنم تا جایی که میتونم اسم ببرم، آقای علیرضا سقفی، خانم حاله سفرزاده، آقای مرتضی سیدی، عثمان اسماعیلی رو همین امروز بازداشت کردن در سرقز، نصرالله امیرلو، محمد ایران نژاد، ناهید تقوی، مهران رعوف، علی اسحاق، اینا فعالینی هستن که در زندان هستن و تحت فشار و شکنجه هستن. شاپور احسانی راد هنوز دوره زندانش به خاطر یک مرخصی استعلاجی الان بیرون هست ولی زندانش تموم نشده و تعداد دیگری از کارگران و فعالین کارگری هستن که حکم زندان براشون صادر شده و هر لحظه در آستانه دستگیری قرار دارن. ما حتی نمونه هایی رو داریم که یک تعدادی از کارگران بازنشستگی که به خاطر فعالیت های کارگری و مطالباتیشون براشون حکم صادر شده بیشتر از 2 ساله که حقوق بازنشستگی اینها رو به گرو گرفتن و اصلا معیشتشون رو از بین بردن، یعنی حتی این رو حاضر نیستن حقوقی رو که بعد از 30 سال کار و زحمت برای اینا پرداخت میشه این رو به گرو گرفتن و حساب‌هاشون رو مسدود کردن. یعنی حاکمیت با تمام توان در مقابل فعالین ایستاده و سرکوب میکنه به خاطر هزینه های مبارزاتی رو بالا ببره، اما خوشبختانه در مقابل شاهدی هستیم که جامعه بسیار در تب و تاب و تلاش میکنه که خیلی گسترده تر و شدیدتر به مبارزاتش ادامه بده. ممنونم، من سخنم رو همینجا کوتاه میکنم و شنونده صحبت دوستان دیگر هستم. سپاس شما.
سپاس بیکران از جناب کیخسروی، خیلی خیلی ممنون. مثل این که هنوز خانم منصوری نتونستن تماس بگیرن. در اینجا من خواهش میکنم آقای محمود آشوری از جمعیت سوسیال دموکراسی صحبت خودشونو بفرمایید. آقای آشوری بفرمایید.
مرسی سعید جان، من خوش آمد میگم به تمام دوستان که در این همایش شرکت کردن. درود میگم به تمام کارگران، معلمان، زحمتکشان مبارز کشورمون و تبریک میگم اول می روز جهانی کارگر. اگه یه نگاه واقعی الان به جامعه بکنیم خیلی عیان میبینیم که رژیم موفق به سرکوب جنبش‌های کارگری و مبارزاتی طبقه کارگر و همچنین معلمان و بازنشستگان نشده. سالیان زیاد به انواع و اقسام روش‌ها، چه سرکوب، دستگیری، شکنجه، همسانسازی تشکل‌های خودش یا جلوگیری از تجمعات و کنگره‌ها و مجمع‌های این تشکل‌ها نتونسته سرکوب بکنه این تشکل‌ها رو. تشکل‌های کارگری مثل سندیکای شرکت واحد، سندیکای هفت‌تپه، تشکل‌های شرکت نفت، شورای صنفی معلمان، اینها سالیان سال با مبارزات خودشون تونستن این روش‌های رژیم رو کنار بزنن و خودشون نگه دارن. مبارزه که ما الان می‌بینیم در سطح جامعه در همین امروز در اول ماه مه در ایران در جریان و دستگیری‌هایی که می‌بینیم، ترس رژیم و توحش رژیمو که میبینیم از این روز به علت پایداری این تشکل هاست. علت اساسیش اینه که این تشکل ها ساختار دموکراتیک و ساختار مستقل خودشون رو نگه داشتن. این تشکل ها با هزینه های زیاد خودشون رو تشکیل دادن، پاورجا کردن و مبارزات خودشون رو ادامه دادن. اینها اساسنامه دارن، اینها مجمع های سالیانه دارن یا چند سال یه بار دارن و حالت دموکراتیک خودشون رو حفظ کردن. ما این رو در تشکل‌های اصلی جامعه داریم میبینیم و این نقطه امیدی هم الان برای مبارزه با رژیم و سرنگونی رژیم و هم در آینده برای پایه‌ریزی یک ساختار دموکراتیک و یک ساختار سالم سیاسی. اگه بخوایم به همبستگی اشاره بکنیم در داخل، ما داریم میبینیم این تشکل‌ها، چه تشکل‌های معلمان، چه بازنشستگان، چه کارگران و همچنین در کنار اونها تشکل‌های پرستاران دارن فراخوان‌های مشترک میدن، دارن در روز معلم، در روز کارگر، در روز پرستار، در با کنار هم بودن و با همخوان‌های مشترک در تظاهرات‌ها شرکت میکنن، در اعتصابات شرکت میکنن و دارن همبستگی خودشون رو نشون میدن به جامعه و به جامعه دارن راه نشون میدن که چطور میشه با در کنار هم بودن رژیم رو پس داد و فشارهای رژیم رو کم کرد. ولی من میخوام در اینجا اشاره بکنم که ما چگونه در خارج از کشور میتونیم یاد بگیریم از این روش. چطوری ما که از نهله‌های مختلف خواستار رسیدگی به منافع کارگران، خواستار آزادی تشکل‌های کارگری و برابری فرزند کار و موقعیت کاری برای زنان و مردان هستیم، چطوری میتونیم از اونها یاد بگیریم و به یه نقطه مشترکی بگیریم برسیم و در کنار هم بتونیم به اونها کمک کنیم و در کنار اونها باشیم. به نظر من اولین راهش اینه که ما زبون همدیگر رو یاد بگیریم، ما بتونیم دیالوگ بکنیم و بتونیم این ارتباط رو برقرار بکنیم، دیواری که بین ما وجود داره این دیوار رو بشکنیم و بتونیم یک ارتباط برقرار کنیم که در آینده بتونیم جلوگیری کنیم از اینکه یک رژیم فاشیستی دیگه، یک دیکتاتوری دیگه بر ایران حکومت کنه. ما در موقعیتی الان در داخل قرار داریم که تنها برای رسیدن به مزد بیشتر یا فقط برای آزادی زندانیان یا تامین اجتماعی یا حق اعتصاب مبارزه نمی کنیم. ما با یک فروپاشی اجتماعی روبرو هستیم، ما با یک فروپاشی اقتصادی و بعضن فروپاشی زیست محیطی همراه هستیم. حتی اگر به منافع انسان ها در اون منطقه جهان معتقد باشیم، این ما رو ملزم می کنه که برای نجات این وضعیت و برای برون رفت از این وضعیت در کنار هم قرار بگیریم و این همبستگی رو به وجود بریم. من در انتها چند بند از سند حقوق کارگران و مزدگیران رو که توسط جمعیت تصویب شده براتون میخونم. بند 3 میگه که بیمه کامل کارگران و کارمندان در مقابل صدمات ناشی از کار. بند 4 تامین امنیت شغلی و شروط خروج و حقوق زمان اخراج. بند 5 مزد برابر زنان و مردان در مقابل کار برابر. بند 7 میگه ممنوعیت کار کودکان زیر 16 سال. بند 12 تعیین یک سال مرخصی با حقوق و مزایای کامل بعد از زایمان برای زنان. بند 13 آزادی کامل و بدون قید و شرط تشکل‌های مستقل کارگران و کارمندان. بند 14 به رسمیت شناختن حق اعتصاب. بند 15 پرداخت حقوق کامل به اعتصاب کنندگان در زمان اعتصاب. بند 16 ممنوعیت استفاده از ارتش یا هر نیروی دیگری توسط دولت و یا کارفرما برای جلوگیری کردن کارگران و کارمندان اعتصابی و در بنگاه‌های دولتی و خصوصی. بند 17 بیمه بیکاری مکفی برای تمام افراد بالای 18 سال آماده به کار. بند 21 ارائه کلی خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به تمامی افراد جامعه. با تشکر از اینکه به سخنان من گوش دادیم. مرسی سعید عزیز.
سپاس از شما جناب آشوری. خوشبختانه مثل اینکه خانم منصوری حضور داره. خانم منصوری اگه تشریف دارید خودتونو کنتو من معرفی شما رو. خانم منصوری تشریف دارید؟ خانم منصوری میکروفونتون رو لطفا باز کنید، صدای شما قطعه. میکروفونتون رو باز کنید. بله الان درست بفرم
درست شد
صدای شما رو.
خیلی من
با عرض معذرت
برای شما سپاس از دعوتتون. اول ماه مهر روز جهانی کارگر رو اجازه میخوام ابتدا به تمامی کارگران و مزدگیران در جای جای این کره خاکی به ویژه پلات ایران تبریک و شادباش عرض کنم. اول ماه مهر من به اعتقاد من روز جهانی کارگر روز اعتراض به تمامی تبعیضات در واقع هم طبقاتی و هم جنسیتی است. حالا با توجه به اینکه میخوام در مبحث زنان و زنان کارگر صحبت کنم، روز جهانی رو در حال گرامی میداریم که نه تنها زنان کارگر، میتونم بگم که بلکه کل زنان جامعه ایران در شرایطی زندگی خودشون رو دارن در بدترین شرایط ممکن تحت حاکمیت حکومتی که ماهیتش مرد سالار هست و از زن جمهوری اسلامی سپری می کنن. زندگی در ایران برای زنان ایران در واقع میتونم بگم که یعنی ایستادگی در مقابل ستم طبقاتی از یک سو و مبارزه علیه ستم جنسیتی از سوی دیگر هستش. و میتونم بگم که روز جهانی کارگر فرصت مناسبی هستش که ما توجه افکار عمومی جهان رو به نقض فاحش حقوق زنان در ایران در همه عرصه‌های اجتماعی و فردی جلب کنیم که انواع بی‌حقوقی‌ها و میتونیم بگیم نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها و نداشتن رفاه و آسایش برای زنان ایران سرفصل های این ستم ها هستش. من میخواستم ابتدا از بی‌حقوقی کارگران پنهان در واقع صحبت کنم که با وجود ستم مضاعف به اونها متاسفانه کمتر توجهی به اونها شده و میتونم بگم این کارگران پنهان کسانی هستند که نامشان زنان خانه‌دار هستش که تمامی بار کارهای خانه به دوششون هستش و در واقع خانه‌داری شغلی محسوب نمیشه با وجود کار طاقت فرسایی که در واقع شبانه روزیست و تمامی نداره، حقوق و مزایا و بازنشستگی نداره. میخوام از زنان سرپرست خانوار و زنان خود سرپرست و بد سرپرستی صحبت کنم که چگونه با وجود سونامی مرگبار گرانی و تورم در ایران و دریافت دستمزدهای ناچیز و نداشتن مزایا و بیمه با مشقات زندگی دارن در ایران دست و پنجه نرم میکنن. میخوام از کودکان کار دختر صحبت کنم، تبعیضی که شامل اونها هم هستش و دستمزدشون ناچیز هستش. و میتونیم بگیم که دو نقش بیشتر برشون گذاشته نشده، یا نقش نانآور خانواده رو باید ایفا کنن و یا در واقع به کودک همسرانی بدل بشن که این تبعیض جنسیتی و طبقاتی رو از سنین کودکی در واقع متاسفانه کودکان دختر تجربه میکنن. میخوام از زنان کولبری صحبت کنم که به خاطر فقر، به خاطر فقر تن به کار پرمشقت و جانفرسای کولبری در دل کوهستان ها میرن. میخوام از زنان کارگر شالیزارهای شمال صحبت کنم که چطور با وجود زخمهای پاشون باید برای جبران دستمزد ناچیزشون به واسطه اون تبعیض معیشتی، به واسطه اون تبعیض جنسیتی مجبور هستن که در شیفت‌های مختلف در زمین‌های دیگه یا کارخانه کار کنن. میخوام از زنان دستفروشی صحبت کنم که در واقع به خاطر خرج زندگی تلاش میکنن و چگونه با تحقیر و توهین و ضرب و شتم ماموران شهرداری و گاهن بازداشت میشن صحبت کنم. میخوام از زنان کارگری صحبت کنم که در کارگاه‌های خانگی، یا بهتر بگم که در کارگاه‌های بردگی میشه نامشو گذاشت، خارج از قوانین اداره کار و بدون برخورداری از بیمه و مزایا استثمار میشن و کارفرما برای ممانعت از در واقع شکایتشون سفته یا چک سفید امضا از اونها میگیره. اینها زنانی هستن که به دلیل فقر مضاعف شوربختانه حتی مورد بهره کشی جنسی کارفرمایان و بعضا همکاران مردشون قرار میگیرن. میخوام از مرضیه طاهریان کارگر 21 ساله‌ای صحبت کنم که در کارخانه ریسندگی پوشش اسلامی به طناب دارش تبدیل میشه و قربانی پوشش اجباری میشه. در واقع میخوام از زنان تحصیل کرده ایران صحبت کنم که چطور با مشکلات یافتن شغل شایسته و یا نداشتن ارتقای شغلی و قرار نگرفتن در رده‌های پست‌های مدیریتی در سطح خرد و کلان در واقع مواجه هستند. میخوام از سفید قلیان زن شجاعی صحبت کنم که چطور در کنار اسماعیل بخشی ها در هفت‌تپه جنگید و مورد شکنجه قرار گرفت و کماکان در بند استبداد هستش. میخوام از فرزانه زیلایی وکیل جسور کارگران هفت‌تپه بگم که در آستانه روز جهانی کارگر به جرم دفاع از حقوق کارگران در دادگاه تجدید نظر محاکمه خواهد شد. میخوام از دانشجویان زن دانشجوی سخن بگم که همواره در کنار کارگران و معلمان بودند، به جرم عدالت خواهی به زندان افکنده شدن، کسانی چون اصل لیلا ندا عاطفه و الناز دور مرزیه. میخوام از عالیه اقدام دوست زنی خستگی ناپذیر در عرصه دفاع از کارگران بگم که در بیدادگاه محکوم هست و همچنان در زندان هستن. میخوام از جنبش میتو بگم و از صدها زن سینماگر که اعتراض خود به آزار و بازگیری جنسی در سینمای ایران ابراز داشتم. میخوام از همجنسگران و ترنس‌های جنسیتی ایران بگم که نه فقط از کمترین زندگی اجتماعی و شغلی برخوردار نیستن، بلکه در تحت حاکمیت جمهوری اسلامی حتی نفس کشیدنشون جرم تلقی میشه. تمام این ستم‌ها یه نمای کوچیکی بودش که از تبعیضات طبقاتی و جنسیتی که زیسته روزمره زنان ایران رو در واقع تشکیل داده. شرایط فاجعه باری که عامل اصلی اون حکومت زن ستیزی هستش که بیش از 4 دهه دشمنی با کارگران و زنان در واقع خصلت ذاتی این حکومت هستش. بنابراین ما زنان برابری‌خواه ایران از سازمان جهانی کار می‌خوایم که جمهوری اسلامی رو، یعنی حکومتی که آپارتاید جنسیتی است به دلیل بیش از 4 دهه تبعیض و نابرابری سیستماتیک در واقع اخراج کنه، و از ملت بزرگ ایران ما زنان برابری‌خواه ایران می‌خوایم که در اول ماه مه روز جهانی کارگر 1401 با همبستگی و اتحاد سراسری میان کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، کشاورزان و میتونیم بگیم بخش‌های دیگه به میدان بیان و درخواست پایان حکومت ضد بشری جمهوری اسلامی رو در واقع فریاد بزنن و با یک جنبش قدرتمند مردمی قطعا ما پیروز میدان خواهیم بود. زنده باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر، سرنگون باد حکومت استثمار و ظرفیت. ممنون از شما که وقت در من اختیار من گذاشتید.
سپاس بیکران از خانم نرگس منصوری. متاسفم نشد من ایشونو معرفی کنم. خانم منصوری کارشناس علوم انسانی، کنشگر سیاسی، حقوق بشر، حوزه زنان، صنفی و کارگری و به مدت 24 سال عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی بودند. در اینجا خواهش میکنم آقای مهدی کوهستانی صحبتاشونو بفرمان. مهدی کوهستانی بیش از 30 سال است که در بخش‌های متفاوت جنبش کارگری از نمایندگی کارگران در محیط کار، در محیط دانشگاه تورنتو تا دبیری آن به عنوان سازمانده، تعلیم دهنده، سخنگو و نوشتن مطالب کارگری فعالیت داشته و در رابطه با جنبش مزبگیران ایران در سطح بین‌المللی فعالیت داشتند و دارند. آقای کوهستانی با سپاس از شما بفرمایید.
من ابتدا سلام میکنم به شما و دستان در کاران و دیگر دوستانی که صحبت کردن که بسیار آموختیم و بسیارم مهم بود بحثایی که مطرح شد. من از یک زاویه دیگه این بحثا رو میخوام مطرح بکنم چون تکرار نخواهم بکنم. ما اگه بحثمون رو بیاریم سر این که ما از 8 مارس تا اول ماه می جامعه ما توی یک تلاطمی قرار میگیره، یعنی نیروی کار، نیروی فروشنده، نیروی کاری که در طول چند سال گذشته شما مقایسش بکنید در کمتر کشوری تو هیچ جای دنیا شما میتونید به اندازه این حجم از اعتراض کارگری رو شما شاهد بشید. بسیاری از کشورها حتی قوانینی رو ثبت کردن که 1% هم به دستمزد اضافه نشه، ولی ما میبینیم با اینی هم که اینا ادعا میکنن ما بوده 30-40% هم دستمزد اضافه میشه، در تمامی بخشای جامعه ما اعتراض داریم. یعنی ما از یک شنبه های اعتراضی داریم، ما اعتراض معلمان رو داریم و میرسه به حتی کارکنان شهرداری ها و غیره. از یک زاویه این بسیار امید بخشه در رابطه با آینده یک جامعه‌ای که ما داریم راجبش نگاه میکنیم، مقایسش میکنیم و بررسیش میکنیم. یک بخش دیگه از این قضیه برمیگرده به اون نیرویی که در مقابل این نیرو قرار گرفته، یعنی ما این نیرویی که در مقابل نیروی جنبش کارگری قرار گرفته با یک فشار و با یک اوریان هر سال در این 43 سال ما میبینیم بدتر شده. یعنی که اگه توی دهه 60 زندانی رو زندان میکردن، یک دوروبرش یک شرایطی بود، یک نهادهای امکاناتی بود که این کارگر یا این کسی که تو زندان سیاسی اجتماعی بود این مسئله رو میفهمید که مبارزه همگانیه. ولی امروز ما شاهد اینیم که وقتی بودجه تصویب میشه 24 هزار میلیارد فقط بودجه حراسته. شما نگاه میکنید در مقابل همین نهادهای درست میکنن موازی مثل حالا خانه کارگر و اینا که این دوره دیگه عملا از بین رفتن، یعنی وجود خارجی ندارن، خودشون هم میدونن. حتی در زمانی هم که اینا میان توی سازمان جهانی کار اینا هیچ کدوم اصلا نه جایی هستن. من همیشه به شوخی میگم ولی واقعیت اکثرا تو راهروها دارن عسل میفروشن و این حرفا فرش میفروشن و کارشون اصلا ربطی به اون نداره. اونایی هم که میاد تو سازمان جهانی کار اصلا کارشون اون کارم نیست. ولی برگردم به این که چرا این فشاری که به نیروی مخالف میاره اینقدر بی‌محاباست. یعنی شما اگه نگاه بکنید زندانی که ما الان در اون جامعه میبینیم، یک زندان کوچکتری وجود داره. این زندان کوچکتری که وجود داره که 200 خورده هزار آدم در اون هستن، این آدم ها رو نه تنها به اینا غذاشون رو غذا نمیدن، این کسی که تو زندانه باید خودش آبش رو بخره، غذاش رو درست کنه، تمام کار رو انداختن رو خود زندانی. و از اون طرف هم یه سری الان کارگاهی درست کردن که زندانی باید بره اونجا کار بکنه مثل برده. یعنی حقوق 150 هزار تا 200 هزار تومان که اگه مقایسش کنیم در حدود 18 هزار تومان در سال. ولی من میخواستم از این به یک نتیجه دیگه برسم در سطح بین المللی. چرا ما وقتی میبینیم جنبش اول ماه می فیلیپین، یعنی بزرگترین جنبش کارگری که تو فیلیپین هست، مثلا معروف به KMU، این جنبش در 30 سال گذشته بالاترین حجم مبارزه رو کرده. و چرا این جنبشی که ما KMU که میبینیم در این 30 سال تونسته امروز هفته گذشته وقتی انتخاباتش میشه نمایندگان KMU شما میبینید در خیابانها به سطح وسیع با رنگ صورتی وایستادن در کنار همدیگه و دفاع میکنن از اون نمایندگان خودشون که انتخاب شدن؟ چرا ما وقتی میبینیم که در کولومبیا نیروی کار به این سطح میاد در عرصه کاری مبارزه میکنه و بسیار هم جدی میره تو کارهای اجتماعی و بحثش انجام میده؟ همینو ما تو ترکیه هم میبینیم، همینو ما تو نپال هم میبینیم. یعنی یک جنبش های اجتماعی در درون اون کشورها وجود داره. این جنبش های اجتماعی تونستن در حمایت از یک بخش خارج از کشور خودشون به یک مبارزه جدی تبدیل بشن. یعنی شما وقتی میبینید جنبش فیلیپینی که تو خیابون جنبش رهبران کارگری رو میکشتن، مال ما رو خیلی هاشون رو مثل آقای فرزاد کمانگر یا غیره که آقای جرایی اینا که دو زندان هم هستن میان بیرون از سرطان و اینا میمیرن، ولی خب اونا رو تو خیابون هم میکشتن. ولی امروز جنبش اجتماعیش میتونه بیاد تو قدرت سیاسی هم با اون نیرو، به خاطر اینکه این برمیگرده به اون نقش نیروی حامی که در خارج از کشورش وجود داره. یعنی من شاهد بودم در سالهای 2009 ما هیئتی که فرستادیم که خودم مسئول اون هیئت بودم، رفتیم تو کولومبیا برای بررسی وضعیت جنبش کارگری. شما دارید میبینید که جنبش کارگری فیلیپین ده ها شاخه هم داره دیگه، از جریانات نظامی دارن توشون تا غیر و زاله. ولی این جنبش بیرون از کشور بسیار داره شبانه روز کار میکنه که بتونه مبارزه اون کسانی که در اون کشورند رو درست پیش ببره. شما همین پراکندگی که ما الان در خارج از کشور شاهدش هستیم دیگه، یعنی اگه همین الان شما نگاه بکنید در همین شرایطی که ما داریم صحبت میکنیم، شاید ده ها برنامه دیگه هم هستش دیگه. ولی خوشبختانه گفتمان مسائل کارگریه، یعنی اینه که جنبش کارگری ما به یک گفتمان عمومی تبدیل شده. چرا؟ چون شما اگه نگاه بکنید تو کوبا با تمام تحریماش اینقدر اعتراضات کارگری، چون جامعه توی یه سطحه، ولی مال ما توش فساد نهادینه شده هستش، اختلاس هست، بی مدیریتی هست، نهادهای امنیتی 17 تا نهاد امنیتی موازی داره کار میکنه و تمام نیروشون رو میذارن برای سرکوب نیروی مخالف. من فهم کنم از این زاویه من میخواستم به این نچگیری برسم طبق صحبتی که بعد میکردیم در 5 دقیقه، اینه که وظیفه اون نیروی که در خارج از این کشور یا من به طور مثال در خارج از ایران وجود داره اینه که این نیروها باید، اگه آقای آشوری توضیح دادن که زبان همدیگر یاد بگیریم، به نظر من ما نیاز به یادگیری زبان نداریم، ما نیاز به این داریم که به این نتیجه برسیم که یک جنبشی در درون اون کشور داره فعالیت میکنه، یک جنبشی اعتراضی قوی وجود داره، ما چطوری میتونیم از اون جنبش حمایت بکنیم؟ اگه ما به این درجه از آگاهی یا به این درجه از فروتنی برسیم که بپذیریم که ما میتونیم بدون این که نگاه بکنیم نقش ما در اون حرکت چیه، چون من یادمه من در سال 2004 یه صحبتی در دانشگاه تورنتو کردم و گفتم که بحث بر سر اینه که یه حرکتی در داخل ایران شروع شده، یک بخشی داره میگه سهم من از این تغییر چیه. ما ما اگه سهممون از تغییر برسونیم به حمایت از اون تغییر، ما بسیار میتونیم تاثیر مثبتتری داشته باشیم تا به این که فکر کنیم که اون جامعه داره مبارزه میکنه. و اینا هم تمام میدونن که از ما از 8 مارس مبارزات زنان که خانم منصوری به درستی تک تکش رو اسم برد تا به جنبش اول ماه می که دوستان همشون هم راجع بهش گفتن، بین این 3 ماه جامعه در غلیان، بین اون 8 ماه جامعه در حال جنگ بین مرگ و زندگیه. یعنی شما دارید نگاه میکنید کاریری که داره دستمزد 1/4 خط فقر رو داره میگیره، خیلی جاها میبینیم زیر خط فقر رو دیگه، الان نگاه بکنیم یه حقوق 4 میلیون تومانی کفاف در روز هم نمیده و این کارگر اون 10 ماه داره میجنگه. ما تو این 2 ماه میخوایم این ازش نشون بدیم، در صورتی که وظیفه ما اون 10 ماست. یعنی اون 10 ماهی که این کارگر داره واقعا تو خیابونه، تو این 3-4 هزار اعتراض هیچ جای دنیا وجود نداره، ولی این 3-4 هزار اعتراض باید در یک هماهنگی باشه. اگه این پراکندگی که ما در خارج میبینیم در داخل هم به یک نوعی وجود داره، ولی این که چطوری میشه اینا به یک جای به هم برسن، این برمیگرده اون خلاقیت نیروهای با تجربه ای که از کنفدراسیون هم تجربه گرفتن. یعنی شما اگه تجربه سال کسانی که تو کنفدراسیون بودن یادشونه، حالا من که با اون نمیخورم ولی زیاد راجع به کنفدراسیون خوندم و شما آقای پور عبدالله حتما تجربهشو بسیار خوب دارید، وظیفه ما اینه که به نظر من ما باید این نیرو رو در جهت اون نیرو به کار ببریم و بتونیم این نیرویی که با اون فشار، با اون نهایت گستاخی بیرحمی رو به چالش بکشیم و فکر نکنن که میتونن قصر در برن از اون سرکوبی که کردن. و شما شاهدش بودید، یک نمونه کوچیکش 3 روز گذشته در سوئد وقتی که اعلام کردن که نوری حبس ابده، در داخل کشور چجوری اینا به تکاپو افتادن، چون فقط هم به قول خانم منصوری رفتن اینا یک بهای بسیار سنگینی برای یک نیروی 4% بین خودشون داره که این نیروی 4% باید جوابگو باشه و جوابگویش هم در حال حاضر با این حربه داره از بین میبره. و من امیدوارم بتونیم در این راستا هم یه گوششی بکنیم و ممنونم از این وقتی که به من دادید. مرسی.
سپاس بیکران از شما جناب آقای کوهستانی عزیز. دوستان در اینجا 5 دقیقه بریک میگیریم و لطف کنین سوالهایی که برای سخنرانان گرامی دارید توی چت بنویسین. بریم ما.
I'll be around, be around, I'll be around.